با بهترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هم‌میهنان عزیز و گرامی، امروز چهارشنبه 14 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 5 ماه اوت سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از شما هم‌میهنان عزیز دعوت می‌کنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز طی سخنانی در دانشگاه امریکن در واشنگتن پیرامون پرونده اتمی ایران و توافق اخیر در حل و فصل این پرونده گفت شعار مرگ بر آمریکا باور همه مردم ایران نیست. باراک اوباما گفت این تندروهای مخالف توافق هسته‌ای در ایران هستند که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند. ما باید به مردم ایران فرصت دهیم. رئیس جمهوری آمریکا تندروها در جمهوری اسلامی و جمهوری خواهان در ایالات متحده را دارای هدف‌های مشترک دانست و تأکید کرد که آنها برای مخالفت با توافق اتمی اهداف مشترک را دنبال می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که با رد توافق اتمی در کنگره آمریکا تنها گزینه‌ای که باقی خواهد ماند جنگ است و افزود با کلمات بازی نکنیم. تنها گزینه‌هایی که در نهایت با آن روبرو هستیم انتخاب بین دیپلماسی یا نوعی از جنگ است. باراک اوباما گفت هرگاه جمهوری اسلامی ایران در یک دهه آینده توافق هسته‌ای ایران نقض کند یا به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران بپردازد، تمام تحریم‌ها بار دیگر اعمال خواهند شد. باراک اوباما در سخنرانی خود گفت رژیم حاکم بر ایران خطرناک و سرکوبگر است و چنین حکومتی مسلح به سلاح هسته‌ای خطرناکتر از گروه‌هایی است که به نیابت از آنها در منطقه فعالیت می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا که در دانشگاه واشنگتن سخن می‌گفت افزود ما به توافقی رسیدیم که رژیم ایران را از دستیابی به سلاح اتمی باز می‌دارد. این توافق دارای بازرسی‌هایی است که تاکنون بر هیچ کشوری اعمال نشده است و این توافق موجب حل تمام مشکلات ما با رژیم حاکم بر ایران نخواهد شد. در همین حال امروز یک مقام برجسته وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت ایالات متحده حتی با وجود توافق اتمی که تحریم‌ها علیه ایران را کاهش می‌دهد، هرگاه ایران تعهداتش در چارچوب توافق اتمی را نادیده بگیرد، تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی می تواند تنها در ظرف چند روز برگردانده شود. آرام زوبین معاون موقت وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در کمیته بانکی سنا سخنرانی می کرد و گفت ایران بین 6 تا 9 ماه فرصت دارد تا شرایط لازم را برای لغو ابتدای تحریم ها فراهم کند. وی تأکید کرد که ذخایر ارزی ایران 100 میلیارد دلار است که 50 میلیارد دلار آن صرف هزینه‌های مختلف شده است و تنها 50 میلیارد دلار آن به ایران بازگردانده خواهد شد. در همین حال وندی شربن معاون وزیر خارجه آمریکا گفت تحریم‌ها برای آوردن ایران به پای میز مذاکره حیاتی و ضروری بود. وی افزود ایران باید 2/3 از سانتریفوژ های خود را از کار بیاندازد. اورانیوم غنی شده اش را از 12000 کیلوگرم به 300 کیلوگرم کاهش دهد. مرکز راکتور اتمی عراق را بتون ریزی کند. ضمن اینکه در تاسیسات اتمی سراسر ایران نظارت 24 ساعته از طریق دوربین های تلویزیونی وجود خواهد داشت. از سوی دیگر بر اساس گزارش برخی مطبوعات تهران، سفیر عربستان سعودی در قاهره پایتخت مصر به جمهوری اسلامی هشدار داد که توانایی های این کشور را آزمایش نکند و از دخالت در امور داخل یمن خودداری ورزد. بر اساس گزارش امروز پایگاه خبری انتخاب در تهران، احمد عبدالعزیز قطان سفیر عربستان در مصر گفت عربستان نخواهد پذیرفت که ایران با کشورهای عربی بازی کند. تهران نباید قدرت ما را به آزمایش بگذارد. وی افزود ما مصمم به مقابله با جمهوری اسلامی هستیم. البته کشور ما هیچگاه به دنبال یک جنگ تمام عیار با ایران نیست. سفیر عربستان گفت ایران تلاش کرد امنیت منطقه، خواه در لبنان، خواه در سوریه و عراق را به بازی بگیرد. در بحرین نیز کوشید و همچنان میکوشد از طریق ایجاد دولتی کوچک در درون دولت در همه کشورهای عربی سلطه یابد، همانطور که در یمن اتفاق افتاد و به همراه حوثی‌ها برای رسیدن به این هدف تلاش کرد. وی در این سخنرانی گفت علی عبدالله صالح رئیس جمهور مخلوع یمن است که این کشور را ویران کرد، کمک‌ها را هدر داد و فرصت‌های برقراری ثبات و امنیت برای ملت خود را از بین برد. از سوی دیگر محاکمه 12 تن از متهمان بمبگذاری آرژانتین و عملیات خرابکارانه در مرکز همگرایی یهودیان در بوینس آیرس فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد. این محاکمه در شعبه 2 دادگاه جنایی بوینس آیرس برگزار می شود. در میان 12 متهم پرونده بمبگذاری 21 سال قبل در مرکز همگرایی یهودیان می توان به کارلوس فون ام رئیس جمهور پیشین آرژانتین به خاطر دریافت رشوه چند میلیون دلاری، بازپرس پرونده و همچنین رئیس سرویس های اطلاعاتی این کشور طی سالهای 1990 اشاره کرد. از سال 1994 خانواده های قربانیان این عملیات تروریستی خواستار محاکمه مسببان اصلی عملیات تروریستی شدند. دستگاه قضایی آرژانتین جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را از عوامل و مسببان عملیات تروریستی علیه مرکز همگرایی یهودیان بوینس آیرس می‌داند. این اقدام تروریستی 85 کشته و 300 مجروح بر جای گذاشت و به همین دلیل در سال 2007 میلادی دادگاه آرژانتین احکام بازداشت بین‌المللی عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران، احمد وحیدی فرمانده وقت سپاه قدس ولایتی وزیر پیشین خارجه و علی فلایان وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی را صادر کرده است. در همین حال امروز سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری محمد علی طاهری بنیانگذار و رهبر گروه معروف به عرفان حلقه از زندان شد. زید عبدالحسین کمیسر حقوق بشر سازمان ملل طی بیانیه‌ای می‌نویسد صدور حکم اعدام برای فردی که از حق آزادی بیان، آزادی دین و عقیده استفاده کرده غیر قابل قبول است. محمد علی طاهری به اتهام فساد فی الارض محکوم به اعدام شده. وی از اردیبهشت ماه سال 1390 تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. وی در حال گذراندن دوران محکومیت 5 سالی زندان بود که مجدداً برای او حکم اعدام صادر کردند و او را متهم نمودند که در امور پزشکی به طور غیر قانونی مداخله کرده است، مرتکب فعل حرام و رابطی نامشروع شده است. طاهری که در زندان زیر شکنجه و آزار قرار گرفته بود در نامه‌ای خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشته بود که او را با اعمال فشار و شکنجه های روانی به اعترافات دروغین وادار کرده اند. خبرگزاری فرانسه نیز امروز گزارش داد که طاهری تاکنون 12 بار اعتصاب قضا و اقدام به خودکشی کرده است. وکیل مدافع طاهری محمود علیزاده طباطبایی گفته است که موکلش عمیقاً به تشیع باور دارد. در همین حال کانون نویسندگان ایران نیز ضمن انتشار اطلاعی نسبت به صدور حکم اعدام طاهری نویسنده و پژوهشگر عرفان در ایران در دادگاه بدوی محکوم کرد و نوشت این چندمین حکم اعدام عقیدتی اعلام شده در یک سال اخیر است. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است در ایران روند اعدام همچنان پرشمار و پرشتاب ادامه دارد و منظور از آن دامن زدن به فضای رعب و وحشت میان مردم ایران است که خواستهای برحق و برآورده نشدهشان طی سالیان انبوه شده است. در این میان اعدام عقیدتی نمونه روشنی از نقض مطلق حقوق بشر افراد است. کانون نویسندگان ایران در این اطلاعیه داشتن عقیده و تبلیغ آن را حق انسان و هر کس می داند و خواهان لغو حکم اعدام محمد علی طاهری و آزادی فوری او و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. در همین حال مصاحبه وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با روزنامه ایران خبر احتمال دستگیری رحیم مشایی مشاور احمدی نژاد را تقویت کرده است. مصطفی پور محمدی رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور که مدتی در دولت احمدی نژاد وزارت کشور را نیز بر عهده داشته است و اینک وزیر دادگستری حسن روحانی است، در مصاحبه با زمینه روزنامه ایران درباره فسادهای گسترده در دوران 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد توضیحاتی داد و گفت رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد در پرونده سوء استفاده 3000 میلیاردی نقش بسیار قابل توجهی داشته است. واگذاری صنایع فولاد نیز به دستور مستقیم مشایی بوده است. پور محمدی گفت دادگاه میتواند بابک زنجانی را محاکم و محکوم کند. الان هم اگر حکم اعدام برای صادر شود پول مملکت زنده نمی شود. پس بهتر است صبوری کنیم تا حکم پس از بازگرداندن پولها صادر شود. وزیر دادگستری دولت روحانی فاش کرد که 5 میلیارد و 300 میلیون دلار نفت فروخته ایم اما پولش را نتوانسته ایم وارد کشور کنیم و شبیه همه حساب‌های بلوکه شده ایران است. مکان بلوکه شدن این پول و مقدار آن نیز مشخص است. وی از اینکه مبارزه با فساد در دولت کنونی بالاست ابراز خوشحالی می‌کند و می‌گوید به هر دلیلی در این دولت نشانی از حیف و میل‌ها و تخلفات میلیاردی با ارقام نجومی نیست و امیدواریم نه فقط الان بلکه در آینده هم پرونده فساد دولتی کشف نشود. این در حالی است که هیچ یک از پرونده‌های دزدی و غارت و فساد در طول سال‌های اخیر مورد رسیدگی همه قرار نگرفته و افرادی که به دزدی و سرقت بیت المال پرداختند تحت پیگرد و مجازات قرار نگرفتند. در همین حال رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز در جمع عده‌ای از خبرنگاران از بروز دو حادثه در ممسنی فارس و اردبیل خبر داد و گفت درباره این دو حادثه مدارک زیادی داریم اما به دلیل برخی مسائل نمیتوانیم آن را بیان کنیم. وی از دادن توضیح درباره این مسائل خودداری کرد و گفت ما گزارش‌های خوبی داریم که اگر افشا شود شاید برای برخی از آقایان چیزی نماند. وی افزود در حال حاضر مشهور گزارش‌هایی در این رابطه هستیم اما متأسفانه از نظر قانونی منع انتشار داریم و افزود اگر گوشی از این گزارش‌ها منتشر شود فکر نمی کنم بتوانند در ایران بمانند. او توضیح نمی دهد که چه کسانی دزدی هایی کردند که اگر افشا شود نمی توانند در ایران بمانند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره فسادهای گسترده در فوتبال که پرسشی که از خبرنگاران بود گفت درباره فساد در فوتبال همیشه گزارش می دهیم و تخلفات را بررسی می‌کنیم، اما گزارش ها محرمانه است و نمی‌توانیم جزئیات آن را بیان کنیم. رئیس سازمان بالستری در رابطه با یک سرقت و دزدی 70 میلیارد تومانی گفت این پرونده مربوط به بدهی بانکی در کرج بود که متهم پس از دریافت پولها به خارج از کشور فرار کرده است. وی از دادن توضیح بیشتر و اینکه کدام آقازاده یا مقام بردستی حکومتی توانسته 70 میلیارد تومان از بیت المال را بدزدد و بعد هم به راحتی راهی خارج شود. دامنه فساد، غارت و دزدی اموال مردم و سرمایه های ملی در ایران چنان گسترده است که نه تنها بازرسی کل کشور بلکه تمام ارگان های وابسته به جمهوری که دست هایشان آلوده به فساد است قادر به شناسایی و معرفی دزدان و غارتگران نیستند. و سرانجامی که با استقرار رژیم جمهوری اسلامی میلیون ها تن از مردم ایران به ویژه جوانان بیکارند. اخیراً علی ربیعی وزیر کار ضمن اشاره به خیلی بیکاران در ایران گفته بود که حدود 7 میلیون نفر از 23 میلیون جمعیت به اصطلاح شاغل در کشور بیکارند، اما میلیون ها تن از جمعیت کشور نیز به مشاغل کاذب روی آوردند و این خیلی بیکاران و دارای مشاغل کاذب خیابان‌ها و میدان‌ها و مراکز تجاری و ایستگاه‌های مترو و خطوط حمل و نقل را با خرده فروشی و دست فروشی و دلالی پر کردند. خبرگزاری دولتی مهر ضمن اعلام خبر میلیون‌ها شغل کاذب در ایران می‌نویسد در میان این شاغلان می توان به مشاغلی مانند داد زدن، کمک داد زدن، کارت پخش کن، گریه کن، نوبتگیر، خط نگهدار تاکسی و بسیاری دیگر از عناوین و مشاغل مشابه اشاره کرد. حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در ایران به خبرگزاری مهر می گوید اساساً منشأ این نوع مشاغل رکود بازار کار در ایران است که بیش از پیش از هر چیز دلال پرور بوده است. طبق اظهارات کارشناس بازار کار در ایران به نام مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی، طی 10 سال گذشته حتی یک شغل خالص هم در ایران ایجاد نشده است، در حالی که طی همین مدت 9 میلیون نفر به جمعیت ایران و 7 میلیون و 300 هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده است.